بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین صلی الله علی محمد و آل طاهرین. آقای فرشی شما اگر صدا رو دارید بفرمایید. بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رسیده بودیم به بحث اصول عملی در فقه کلام. دیروز دو تا بحث مهم رو دنبال کردیم که اساسا در اصول فقه کلام ما اصول عملیه برای اون کارایی داره یا نداره. دو تا شبهه مطرح شد، پاسخ دادیم. یه شبهه سومی بود که به آینده موکول شد، اون همین بود که آیا ما میتونیم قائل به انسداد بشیم، که حالا انشالله باشه سر جاش بحث میکنیم. من فقط یه خطی شو کوتاه بگم و رد بشم، اینه که به نظر میرسه که از سوی به دلیل هم موضوعات متعدد نو پدید، هم دگرگونی که در موضوعهای مختلف رخ داده، از یک سو ما یک علم اجمالی داریم به اینکه تکالیف بسیار زیادی و مصلحت‌های الزامی و مفسده‌های الزامی بسیار زیادی در این دایره وجود داره که حکمش به ما نرسیده، و مثل حکمای فقه فردی هم نیستش که بگیم منحل میشه و از این راه‌ها بخوایم درستش کنیم، چون که خب مسائل جدید و دگرگون شده ایه. از سوی دیگه هم که خب نمیشه که هر جا مثلا دیدیم که امر مهمه احتیاط کنیم، خب پدرم رو در میاره و از اون برم بخواییم یا کامل براعت جاری بکنیم که به این مشکل علم اجمالی رو میخوریم، و لذا بخش زیادی از واقع از بین خواهد رفت که تقریبا میشه گفت ما میدونیم خدای متعال راضی نیستش که این حجم از واقع از بین بره، یا اینکه خب اصلا از دست رفتن این حجم از واقع حتی اگه خدا هم اجازه داده باشه باعث آسیب دیدن بشر میشه، و شاید اینجا ما بتونیم نظریه انسداد رو با یه بیان قوی تری مطرح کنیم که انشالله بنا شد بعد از پایان این بحث ها بهش
بخواهیم. خب حالا چون اشاره کردید من نمیخواستم وارد بحث انسداد بشم، ولی بالاخره شما سر شوخی رو باز کردید. ببینید، ما باید ببینیم آیا احکام جدیدی که اینها در گذشته نبوده در واقع الان علم اجمالی داریم که هست، یا نه لوازم همون احکام، مقدمات اون احکام، نتایج اون احکام در ساختار اجتماعی خودشو نشون میده. یکی از ایده ها اینه که در فقه نظام اجتماعی ما حکم جدید نمیخوایم، ما لوازم همون احکام سابق هست که اگر اونها رو بهش التفات بکنیم وظیفمون در قبال ساختارهای اجتماعی و نظم اجتماعی جدید مشخص میشه. به تعبیر دیگر مثلا ما در نظام شهرسازی و در مدل شهری که معتقدیم باید یک مدل محل محور مثلا شکل بگیره، اینجا لازم نیست که ما یک روایتی داشته باشیم که رو مدل محل محور تأکید کرده باشه. ما چندین حکم داریم که این احکام رو کنار هم که قرار میدیم لوازم اینها برای تحقق اقتضا دارد که ما به سمت مدل محل محور برویم. خب برابر این
یه لحظه رو فکرم مثلا میکروفون برقرار شد چون زنگ زدم.
بنابراین انسداد واقعا اثباتش در نظام اجتماعی و فقه نظام اجتماعی مشکله، چون عرض کردم ما به لوازم همون احکام موجود وقتی توجه میکنیم خود به خود به سمت نظام سعی اجتماعی سوق داده میشه. اما حالا الان موضوع ما انسداد نبود، موضوع ما این بود که علی تقدیر پذیرش انسداد آیا مباحث اصول عملیه بی خاصیت و دیگه نوبت به اصول عملیه نمیرسه یا باز هم جا داره. اینجا من باید عرض بکنم خود انسداد در اونجا گفته شده که انسداد نتیجهش حجیت مطلق ظنونه الا ظنونی که قطع به نهی شریعت از اونها داریم و این ظنون قطعا معتبر نیست، مثل قیاس. اون قائل به انسداد هم میگن قیاس حجیت نداره، ولذا اگر ما بر اساس انسداد به حجیت مطلق زن هم رسیدیم این معناش این نیستش که ما بی نهایت ظنون داریم. نه، یک سری ظنون هست که اینها نهی شده. بله، ظنون دیگر مثلا خبر واحدی است که ضعیفه، مثلا شهرت فتواییه. ممکنه توی فقه فردی که غالب انسداد نیستیم بگیم شهرت اعتبار نداره، اونجا شهرت اعتبار پیدا میکنه. مثل حالا بفرمایید ممکن از مقاصد به بعضی از مدل‌های اجتماعی دست پیدا بکنه. منتها سوال اینه آیا امکان ندارد ما در یک مسئله که دو طرف دارد، یک طرف فعل طرف دیگر ترک، در نهایت به شک برسیم و هیچ یک از دو طرف برای ما رجحانی پیدا نکنه یا رجحان قابل قبولی پیدا نکنه، ما مواجه بشیم با یه مسئله که توی این مسئله میبینیم ادله طرفین ظن آوره. مثلا تو همین فرض بلند مرتبه سازی، اونهایی که قائل به یک طبقه سازی هستن خب یه ادله‌ای دارن، اونا که قائل به تراکم بلند مرتبه سازی هستن یه ادله دیگری دارن. فرض کنید واقعا یه فقیهی به یه جایی رسید که یکی از این دوتا برای او رجحان پیدا نکرد در نگاه او، فرضش که محال نیست. سلام علیکم. خب در این فرض میگیم چیکار باید بکنه؟ تکلیف او چیه؟ هر تکلیفی شما در این فرض براش ارائه کردی میشه اصل عملی.
مشکل اینجاست که
یه
وقت فقیه تنهایی میشه تصمیم میگیره، یه وقت توی این مسائل کلان چون معمولا فقیه با یه جمعی از کارشناسان و فقیهان معمولا توی
اگه کارشناسان اختلاف کردن دو دسته شده.
خب این دو دستگی که همیشه هست بین کارشناسان و حتی فقیهان، اما معمولا تقریبا میشه گفت در 100% موارد مگر شذ و ندر ما یه اکثریتی اینجا داریم، به ویژه اگر که اون جمع جمعی از فقیهان باشن. آقا بالاخره اون فقیهی که بالا سر اموره با چند تا فقیه با یه سری کارشناس، یه وقت از خود اون فقیهه ولو مخالف اکثریت به یه نظری میرسه که خب اونجا او اختیار داره و ولی امر عمل میکنه، یه وقت نمیرسه میگه آقا از حیث نظر من 50-50 هم مثلا، ولی خود اون جمع رو میتونه معیار قرار بده.
ببین گاهی قفل میشه داستان تو خود این جمع ها، توی جلسات متعدد بالاخره ما بودیم توی جلسه، گاهی دو تا نظر مطرح میشه، یک طرف یک نظر تقویت میکنه، یک طرف نظر دیگه، آخر کار نه اصلا این مطلبی است که این روز روشنه. آخر کار مثلا یه قانون میخوان عوض کنن، خب بحث میشه، بحث که میشه اختلاف میشه، به نتیجه نمیرسن. چون به نتیجه نمیرسن آخر میگن آقا پس همون قانونی که بود هست، تغییر نمی کنن. این یعنی استصحاب، اسمشو نیار خودشو بیاره، میگه خب قانون که بوده میخواستیم عوضش کنیم، برای تغییر قانون به نتیجه نرسیدیم که این قانون رو تغییر بدهیم، اختلاف نظره، جنبندی نشد، دو تا دیدگاه واقعا جدی که با هم دارن میجنگن، میگه خب پس فعلا همون قانون قبل زر به خودش هست، میشه استصحاب. میگه این که فکر کنیم در فقه نظام اجتماعی اصول عملی معنا نداره، این مال جاییست که واقعا شک معنا نداشته باشه. آیا میشه یک برهان قاطعی ارائه کرد که شک معنا نداره؟ البته من برای اینکه حالا خیلی هم بالاخره مخالفت نکرده باشم با شما، اینو میپذیرم که اگر ما قائل به حجیت مطلق زن شدیم و قائل به انسداد شدیم و راه زنون رو باز کردیم، مورد نیاز به اصول عملیه کمتر میشه از فقه فردی. چرا؟ چون در فقه فردی ما قائل به حجیت علم و ظنون معتبره هستیم، ما ادای اینها یعنی حتی اونجایی که ظن غیر معتبر داریم اون رو شک محسوب میکنیم. در فقه فردی اگر کسی ظن بالایی داره ولی ظنش مستند به یه امر غیر معتبره، به یه روایت ضعیف مستندی ولی ظن بالایی پیدا کرده، میگه این معتبر نیست و حجیت نداره، این در حکم شکه. لذا موارد شک تو فقه فردی خیلی زیاده، حتی مواردی که ظن وجود داره ولی غیر معتبره اینم جز موارد شکه. ولی اگر ما قائل به حجیت مطلق ظن شدیم دیگه این گونه موارد نمیره توی موضوع شک. اینا خب ظن دیگه، بر اساس همون ظن انسان عمل میکنه. موضوع شک یعنی جایی که دیگه استواء طرفین باشه که این ندرت داره، نمیگیم وجود نداره ولی اینو میپذیریم که ندرت داره، کمه، خیلی کم پیش میاد که دیگه هیچ یک از دو طرف رجحان پیدا نکنه. لذا موارد اصول عملیه و مواردی که نیاز به اصول عملیه میشه در فقه کلام کمتره، اینو میشه پذیرید.
یه اشکال چهارمی هم شاید در ارزه دو تا اشکال که این شده بود مثلا انسداد، یه اشکال چهارمی هم که هستش توی فقه کلام، حالا بخوایم موضوع رو تنقیح کنیم، تقریبا در همه موارد اینجوریه که عمل به هر طرف و ترک طرف دیگر به زیان یک عده‌ایه، یعنی فضای احتیاط و براءت خیلی نیست. مثلا مثال بزنم توی این آشوبای اخیر، اینی که اجازه نمیدادن که بچه‌های امنیتی سلاح هم بکنن بخش زیادیشون و عمدشون، نتیجهش این میشد که اینا مثل گنجیش میومدن مثلا تیکه پاره میکردن بچه‌ها رو و هیچ کس هم جلودارشون نبود، تا اینکه انشالله یه روزی به احکامشون رسیدگی شه که تازه الان مثلا با گذشته دو ماه ما میبینیم کلا قاتلان دو نفر تا الان اعدام شدن از بین مثلا ده ها نفری که ما شهید دادیم، این وسط صحنه تازه باشه سر صدایی. اینی که شما تصمیم بگیری که سلاح به دست این فرد بدی یا ندی، دو طرفش آسیب هایی داره قطعا، و امثال این مثال ها که ما خیلی زیاد داریم، تصمیمات اقتصادی و سیاسی و بین المللی و اجتماعی اونجور برو جلو. بنابراین تو این فضاها دیگه خیلی ادبیات احتیاط و ادبیات براءت به ویژه، حالا استصحاب به اون بیانی که شما گفتین شاید بشه در موردش بیشتر، استصحاب حکمیه دیگه به نوعی، ولی توی این فضا واقعا نمیشه خیلی به براءت و تخییر رو بگیم خب آقا مثلا مخیر شما هستید، شما مثلا ما باید احتیاط بکنیم، میگه خب احتیاط کنی یه طرف دیگر رو میزنی کور میکنی، احتیاط اینجا عملا موضوع پیدا نمیکنه مگر اینکه حالا یه طرف تعبیر جدی داره مثلا توش اونجا احتیاط معنی پیدا کنه. و همچنین براءت، چون براءت هم فضای امتنانی که بهش حاکمه، آقای الوکمی به امتنانی بودن استناد میکنه، امتنان وقتی که به زیان نفر دیگه نباشه، وقتی دو گروه یا دو تا منفعت و مصلحت جلو هم قرار میگیرن از جانب دو دسته که ما دیگه نمیتونیم چه براءت امتنانی داشته باشیم. لذا اینم تقریبا ما الان میبینیم تو فرق کلان، نمیگم صرف میکنه دایره رو، ولی چیزی تهش نمیمونه.
نه براءت برای حاکم اگر میگی بله، اما براءت برای مردم که خب امتنانه که جاریه در حق مردم، مثلا الان حاکمیت الان باید مردم به سمت جهاد ببریم یا نبریم، براءت جاری بکنیم.
مثلا که شک داره مرتبه سازی الان اگر ما براءت جاری بکنیم نتیجهش اینه که اون بدبختی که مثلا خونش
حالا اون مثالش رو می‌زنید جهاد رو من عرض کردم، مثلا جهادش کام یا مثلا فرض بفرمایید
مثلا جهاد رو من مثلا جهاد، ما الان گاهی وقتا می‌بینیم که ما از این طرف اگر که وارد مثلا میگم توی مقطعی وارد درگیری نشیم، هزینه های این وارد نشدن به کی وارد میشه؟ به کشور وارد میشه، که کشورم که یه موجود فرضی نیست که. الان مثلا یه عده زیادی از کارشناسان عقیده دارن که بعد از چی یه مثلا مثلا تابستون بعد از قضیه شهید سلیمانی میگن آقا ما الان خب وارد جنگ اقدام جدی علیه آمریکا نکردیم، تقریبا یه چیز خیلی مختصری بسنده کردیم. خب این که ما وارد این حالت جهاد گونه نشدیم، فضای جهاد بود دیگه، حالا جهاد نبیم من دیگه حمله کامل ایالات متحده بکنیم، ولی بالاخره پاسخی ندادیم. خب بعضی میگن آقا یه آثار سویی داشته که هنوز که هنوزه برای ما باقی این اقدام و آثار سویش به کشور و انقلاب رسیده. اینجا براءت های معنی داره اساسا.
شما توی فکر فردی هم این مسئله قابل فرض دیگه، این اصلا رابطه به فردی بودن یا فقه نظام یا فقه فردی نداره. این مسئله اینه که شما براءت و احتیاط رو وقتی در مورد یک مکلف در نظر بگیری، خب یه مکلف معلومه دیگه نفع و ضررش در مورد یک نفر، همین که این رو اطرافش رو فراتر از یه طرف بکنه، شما تو همونجا تو یک مسئله کاملا تو یک معامله بین دو طرف اگر شما براءت جاری بکنی، لزوما اینجوری نیست که هر دو طرف نفع ببرن، که یکی ممکنه مثلا در ضمن نتیجه این مسئله فرض فرمایید یکی ضرر ببینه دیگری سود بکنه. این که طرفینی داره و ضرری و سودی داره، این که ربطی به صرف فقه نظام نداره. تو فقه فردی هم مثلا اونجا هم شما براءت و احتیاط رو مثلا به هر حال جاری می‌کنید.
البته در تو سطح کلان مسائل و مصادیق خیلی متنوع، وقتی همه مسائل رو نگاه می‌کنیم اینجوری هم نیست که همیشه تعارض بین دو گروه باشه. مثلا فرض کنید مالکیت، فرض کنید یک گروهی برای یک یا یک استانی برای یک چیزی محرز بوده، مثلا یک نهری یا یک چشمه مال این استان بوده، الان شک میکنیم که آیا مالکیت به هم خورده به خاطر یک تغییرات ژئوپلیتیکی که مثلا این آب رو از این استان ببریم استان، یا نه هنوز مال همیناست. استصحاب میگه هنوز مال همیناست. یعنی شما استصحاب یه چیزی است که اتفاقا توی همه جا، چه تو فقه فردی چه تو فقه نظام اجتماعی، مکرر مورد توجه قرار میگیره. میگن آقا این در طول تاریخ مال ما بوده، به چه حقی داری اما سلیم
فرقی داره استصحاب. نکتهش اینجاست که ریشه اوغلایی داره، ولی خیلی ریشه اوغلایی داره تو موارد
به که اصول عملی همش همینه، براءت هم ریشه اوغلایی داره.
تفاوتش کجا معلوم میشه؟ تفاوتش اونجایی که ما موارد استصحاب غیر اوغلایی رو که اطلاق مثلا احادیث مرتبط با استصحاب شاملش میشه رو بذاریم وسط. الان ما یه جاهایی داریم که استصحاب از نظر عرف ممکنه و از نظر
ما نمیخوایم بگیم که ما میخوایم مواردی رو نشون بدیم که اینا اصول عملیه جاریست. نمیخوام اون جایی که حالا بلی یه جایی ممکنه شما مثال بزنید که اصل عملی جاری نیست، چون من موافقم با شما یه جایی جاری نیست.
تفاوتش با فردی رو عرض میکنم. مثلا همینجا اون نقدی که ما داریم، مثلا فرض بفرمایید که ما تو حکم شرع میگیم که اگر من 95% احتمال دادم این شی نجس شده، 98% احتمال دادم نجس شده، میگه لا تنقض الیقین بشه و برعکس. ولی خب این یک استصحاب عقلایی نیست. اگر که عرف و عقلا میخواستن این کار انجام بدن، گفتن آقا شما 70-80% که احتمال دادی مثلا دیگه بنا رو بذارن، بنا رو بذارن به این که این نجس شده یا این مایه ها برعکس نجس بوده پاک شده. حالا اینو بیارید توی از مسائل عبادی توی مسائل فقه کلان، ما نتیجه میگیریم که تو مسائل فقه کلان استصحاب در جایی که عقلایی و عرفی باشه، که خب اصلا اگه شرع اسلام هم نبود عقلا به هر حال استصحابشون رو میکردن. ما میخواییم بگیم که آیا یه تفاوتی اینجا شرع ایجاد میکنه که تعبدن بگه آقا حتی اگه شما عقلا هم به این رسیدید که بابا نظر میرسه موضوع عوض شده، خیلی چیزا تغییر کرده، یا حالا حکم نسبت به حکم نسبت به بحثای موضوعی باز بگی نه دیگه حضرت فرمود لا تنبذل یقینا بالشک، ما تا وقتی مثلا به اطمینان نرسیم دست نمیشوییم. این باز یه موقع تفاوت میکنه.
چرا الان تو مثلا صلاحیت فرض کنید اشخاص برای تصدی سمت ها وقتی بار احراز صلاحیت شد تا خلافش اثبات نشه دیگه همون احراز صلاحیت خب استصحاب دیگه،
جایی 80 درصد یه زن 80 درصدی بیارد آقای فلانی مثلا ارزم به حضور شما که تخلف اقتصادی داشته یا نمیدونم مشکل اخلاقی داره هرچی، اینجا عقلا میگن که خب دیگه ایشون
میرن بررسی بکنن، ولی تا مادامی که احراز نشده
تا به اطمینان نرسن استصحاب باید بشه.
نه ببین میرن بررسی کنن،
بررسی کردن به 80
تا تو این فرایند بررسی تا قبل از اینکه قطع پیدا بکنن که این فاقد صلاحیته اون بر مسند خودش باقیه، این خودش استصحاب. ولی این که شما میگی باشه همون اول تا مثلا یه اماراتی بر عدم صلاحیت او قائم شد بلافاصله باید خلش کنن،
کار نمی کنن دیگه. تصویر اوغلایی باید جلوه بدیم، یعنی من یعنی تصویر جلوه بدیم که اوغلا اینجا بگن که نباید استصحاب کرد، اما هنوز به اطمینان نرسیدیم. آیا اینجا شما قائل به استصحاب تو فقه کلام میشید یا نه؟ میگید آقا همون چیه اوغلاییه و استصحاب به معنی حدیث لا تنبذل یقین هیچ کاربردی نداره اینجا. ما به خاطر امر عقلایی یا هم مقتضیمانه یا نه اصلا خود استصحاب عقلایی اینها رو داریم دنبال میکنیم که خب تا موارد ظن قوی رو فقط شامل
ببین قاعده مقتضیمانه که خب آقایون میگن حجیتی نداره، همون مواردی هم که شما اسمش رو مقتضیمانه اون استصحاب اصل عقلایی، اصل عقلایی بعد رد نشه دیگه باید امضا بشه، میگه با همین قاعده استصحاب یه جای امضا اصل عقلایی بازم استصحابه. شما اونجا نمیدونم چرا از استصحاب بیرون میدونی، یعنی که انمو تصور حضرت عالی این است که اون جاهایی ما استناد به شریعت میکنیم که غیر عقلاییه، یعنی اون جایی که عقلاییه مثل که دیگه اونجا شریعت
دست میخوره کجا ظاهر میشه،
نه ثمره رو حالا ثمره همونجا هم ظاهر میشه چون اون اصول عقلایی تو مسائل شرعی اعتبار نداره الا اینکه امضا شده باشه یا رد نشده باشه. بالاخره اون اصل عقلایی حجیت بناعات عقلایی که بحث شده که اینا حجیت داره یا حجیت نداره، میگم اگه امضا کرده باشه شریعت حجیت. خب حالا از این بگذاریم، خلاصه این شد که ما این طور نیست که در فقه نظام مستغنی از اصول عملیه باشیم، ولی این رو میپذیریم که جایگاه اصول عملیه در فقه نظام به اون پررنگی جایگاه اصول عملیه در فقه فرد نیست، یعنی وجه نیاز به اصل عملی در فقه نظام کمتره. دلیلش هم اینه که اگر ما قائل به حجیت مطلق ظن شدیم، البته بر این فرض اگر ما قائل به حجیت مطلق ظن شدیم، مواردی که ما ظنی در این مسائل نظام اجتماعی نداشته باشیم و به شک به معنای استباحه طرفین مبتلا بشیم موارد نادری است، ولذا نیاز به اصول عملی قاعدتاً کم رنگ تر هست. خب حالا وارد بحث بشیم ببینیم چی میگه مؤلف گرانقدر. بله درست کردم، این که بگیم کلا نیاز نداریم غلطه، اما این که بگیم کمتر نیاز داریم بله درست. حرف منکرین به این معنی که ما کمتر نیاز داریم.
خب وارد براعت و احتیاط در فقه کلام بشیم. من رو با اجازتون یک کاسه میگم چون دور روی یک سکه است. خدا آقای عراقی تحت عنوان احتیاط بحث کرده، بعد براعت رو توی یه بند جمع کرده که عملاً چی گفتش که یک بحثه، همون حرفی رو که ضمن بحث حجیت سلام علیکم اما راها زدیم اینجا هم تکرار میکنیم. اون حرف هم اینه که آقا جان ما توی فقه فردی قائل به براعت هستیم مگر در جایی که اصالت الاحتیاط به خاطر اصل اشتغال الاشتغال و یقینی است فراغ الیقینی پاش در میون باشه، اما توی فقه کلان آقای عراقی به دو دلیل که در ادامه عرض خواهم کرد میگه که در جایی که ولی امر یا اون صاحب امر تعریف میکنه که من الان اگر یک عملی رو، یک سیاستی رو، یک رفتاری رو در پیش نگیرم، ممکن است مصلحت یا مفسده الزامی فوت بشه. حالا مصلحت الزامی به این معنی که فوت بشه یا مفسده الزامی رخ بده که ما باید جلوشو میگرفتیم. مفسده الزامی به این معنی که باید جلوشو بگیریم. اینجا ولی امر نمیتونه از وظیفه خودش براءت جاری بکنه. چرا؟ چون براءت یک امر امتنانیه و اساساً در جایی که پای ولی و مولا علیه در میونه، مثلا پدر و فرزند فرض کنیم، حالا دیگه مصداق بارزش ولی امت و خود امت، در اینجور موارد ما اگر براءت جاری بکنیم نسبت به وظیفه ولی، داریم مصلحت مولا علیهم رو از بین میبریم و از بین بردن مصلحت تحت ولایت افراد تحت ولایت خلاف امتناع. لذا حدیث رفع شامل این موارد نمیشه. یه ابهامی من اینجا برام رخ داد که این عبارتی که از آقای عراقی من میخونم، بعد اشکال رو عرض بکنم. عبارت اینه که هرگاه احتمال شایان توجهی برای ولی امر، حالا من یه مختصر ممکنه تغییر داده باشم عبارت رو، هرگاه احتمال شایان توجهی برای ولی امر پیش آید که رفتار و سیاست و برنامه ای به مصلحت و دفع مفسده الزامی می انجامد، باید آن رو اجرا کند. اینو ما دو جور میتونیم تبیین کنیم. یه وقت هست که شما اصل این که فلان مصلحت یا مفسده الزامیه براتون مغرضه، شک میکنید که این رفتار و سیاست و برنامه آیا مثلا میتونه به این کمکی بکنه یا نه.
منظورشون همینه.
همین. من فکر میکنم یه حالت دومی داره، شاید این منظورشون باشه که نه، یه وقت هست حتی خود مصلحت و مفسده هم تردید داریم الزامیه یا نه. یعنی من شکم فقط ناظر به اون برنامه و سیاست نیست، شکم ناظر به مجموعه. یعنی این که این برنامه من آیا کمک به مثلا احقاق تحقق مصلحت الزامی میکنه، از این حیثه که هم شک دارم که برنامه برنامه خوبیه یا نه، همین که شک دارم مثلا این مصلحت مصلحت الزامیه یا نه. قاعدتا به این مناطی که آقای عراقی توضیح داد باید شامل هر دو فرض بشه، چون ایشون یه مطلب کلی گفته که در هر دو تطبیق میشه. ولی خب عبارتشون همونطور که آقا وحید گفت بیشتر انگار که پیش فرض گرفته الزامی بودن، و اینجا خواستم سوال کنم که
من متوجه سوال نشدم. این رکن مسئله اینه که در فقه فردی احتیاط دائم مدار علمه، اشتغال یقینی باید باشه. در فقه نظام اجتماعی نه، اشتغال احتمالی هم مجرای احتیاط، یعنی موضوع تعین تکلیف و در واقع تنجز تکلیف فقط علم نیست بلکه احتمال هم هست، البته در جایی که این احتمال مربوط به یک مصلحتی نسبت به مولا علیهش باشه. یعنی اگر احتمال بده فلان اقدام بر او واجبه که این اقدام منجر به یک مصلحتی برای مولا علیه میشه، اینجا نمیتونه براءت جاری بکنه، باید احتیاط کنه. این اصل حرف. حالا یعنی گیرش کجاست؟
دو جور میشه اینجا تصویر کرد. یه وقت هست که فرد اصل مصلحت رو الزامی میداند، میدونه که آقا این مصلحت رو شارع گفته باید حتما محقق شه،
یعنی علم داره،
علم داره، فقط تردید داره که این رفتار یا سیاست یا برنامه من میتواند کمکی به این بکند یا نه. یه وقت هستش فقط این موارد شامل میشه. اینجا به نوعی اصالت الاشتغال نصف نیمه وجود داره،
یعنی که دلیلی مثلا واجب شدن این مصلحت الزامی در واقع یقینی نیست،
فرق نمی کنه با همه این موارد.
همه میگم قاعدتا بعد این
احتمال وجود
یه فرق میکنه دیگه.
نه در همه اینا باید
مثلا فرض کنید که از خود دلیلی که ما در واقع مورد معالجمونه مشخصه که این مسئله مسئله الزامی نیست، خب ولی حالا یقین پیدا کردیم به این که این مسئله باید توسط در واقع ولی انجام بشه. یقین پیدا کردیم ولی مصلحت الزامی نیست. یعنی گفته بهتر است این کارو بکنیم.
باز کجا باز یقین پیدا
کردیم؟ مثلا آیه قرآن بوده. مثلا آیه قرآن بوده، ما یقین کردیم به این که این مصلحت هست. ولی این مصلحت از خود در واقع چیزم الزامی نیست. در واقع شک داریم در الزامی بودنش یا الزامی نبودنش. مثلا آیه قرآنه، یقین داریم در مصلحت داشته باشه، ولی گفته بهتر است این کارو بکنه، ما شک میکنیم این بهتر استه. آیا صرفا فقط چیزه؟
نه، یه وقت احتمال وجوب نمیدیم، یه مصلحتی است که میدونیم این مصلحت بهتره، قطعا وجوب نداره، این که محل بحث ما نیست. بحث ما اونجاست که احتمال وجوب میدیم، احتمال وجوب مجرای احتیاط، در فقه کلام. البته در فقه خردم آقای شهید سعد که مسلک حق و طاهر و قائله، اونم همینو میگه. یه در فقه خردم شما چه علم داشته باشی که اشتغال یقینی میشه، چه احتمال تکلیف بدی باید انجام بده.
بلحاظ عقلی دیگه، ولی میاد
بلحاظ عقلی باید شرعی شعاره. منتها تو فقه کلان ایشون بلحاظ شرعی هم میگه چی؟ میگه اگر احتمال وجوب دادی، احتمال وجوب، میگه شما میگی یه مواردی که من یقین دارم وجوب نداره، به مصلحت رجحان راجحه ایست. اینجا که نگفتیم وجوب هست.
حاجا فقط قبل از اینکه وارد دلیلشون بشم، یه اشکالی که اینجا میشه کرد، وجدانن آدم این حرفو میبینه، چون اطلاق هم داره دیگه، میگه کلا هر جایی که پای ولی و مولا علیه در میون باشه ما بخوایم این حرفو بزنیم خیلی پیچیده میشه. مثلا میگم فرض کنید آقا هر جا یه پدری تردید کرد که امری به مصلحت الزامی فرزندش هست یا نه، باید حتما خودشو با آب و آتش بزنه و حق اجرای براءت نداره تو تمام جاها، مگر اینکه مطمئن شه شارع بهش اجازه داده اون کار رو انجام نده. این خیلی پیچیده میکنه امرو. به نظر میرسه که این حرف ایشون اگه به مصداقش شدن نگاه کنه، حتی اگه یه جایی آخه اینجوریه که ما دلیلم تامه فرزن ها، دلیلم تامه، ولی میبینیم نتیجهش نتیجهیه که قاعدتا شارع این نتیجه رو نمیخواد. این باعث میشه بریم یه جوری به زور بازنگری کنیم تو
عدد. مگر اینکه ببینید به حرج بی انجام اون پدر،
یعنی تو سرحد حرج، پس باید بگیم هر وجهی که احتمال بده پدر و مادری باید تو سرحد حرج در مواردی که احتمال میدن مصلحت الزامی و مفسد الزامی در میونه
باید بله باید نسبت به تحقق اون مصلحت اقدام کنه، نمیتونه برای اجاره کنه.
خب این حرفشون به نظر
میاد یه نکته شما قبلا میفرمودید اینجا هم باز دوباره عرض کنم که ما توی فقه، یعنی تاکید شما این بود که ما تو فقه کلان در مورد ولی امری به این که این مثلا امر مستحبه نداریم، یعنی یا مصلحت دارد و این مصلحت لزومی است، یا مفسده دارد و مفسده لزومی است. حالا من اگر خاطرم باشه این رو من درست برداشت کردم،
من اصلا تو فقه کلان ما مستحب و مکروه معنا نداره.
خب پس اینجا اگر بگیم اصلا ما اصلا به نحو اینه که این مصلحت آیا از اون مصلحت های مصلحت احتمال به قولی مصلحت اینجا معنوه، این امر واجبه، امور واجبه، مصلحت اینجا احتمال مصلحت الزامی رو من نمیفهمم اون بود یعنی چی. دیگه با اون حرف قبلی از اتالیا
اینجا بله بعد پای اون حرف هر احتمال مصلحتی الزام آوره برای ولی اون حرف، اگر حالا اونو باید بحث کنیم دربارش، من به صورت اجمالی به همچین دیدگاهی رسیدم که مصالح ولو مصالح راجحه که بهش میگه مستحب، اگر این در سطح حاکمیت مطرح شد میشه واجب. مثلا فرض کنید ترویج عفاف، خب ترویج عفاف برای کسی که عفیف هست مستحبه، دعوت به خیر دیگه، دعوت به خیر در جایی که منکری رخ نداده مستحب، اما تو سطح کلان جامعه این میشه واجب. چرا؟ چون اگر این محقق نشه قطعا ارزش‌های مضادش میاد جاشو میگیره، باید تو جامعه اینا مرتب باید ترکیب. مستحب باید برای حاکم نسبت به ملت معنا نداره. بگیم مثلا اگه حاکم این کار رو بکنه برای مردم خوبه، برای نکنم عیبی نداره، میگی به این آیا مصلحت داره برای امت یا نداره. اگه مصلحت داره، چون تو سطح کلان وقتی مصلحت نگریسته میشه در زیر این مصلحت هزاران مصلحت دیگه پدید میاد.
بس همین حرف هم. یعنی همین حرف رو تقریبا اینجا هم همین رو دارن ایشون، یعنی من میفهمم یا هر مصلحت الزامی شما احتمال بدی احتیاط این است که مثلا بر اساس چی؟ بر اساس اصالت الاحتیاط عقلی باید بدین انجام.
یا اون که دو
اصلا اصلا تو
بله حالا
این
نه این میگه که براءت نمیتونی جاری کنی، ناظر به عدم امکان جریان براءت داره حرف میزنیشون. من بحثم این نبود، من بحثم این بود که حتی اگر یه جایی قطع داره که این فضیلت در فقه فردی مستحبه، تو فقه کلان که میایی دیگه استحباب معنا نداره، دو وجوب شکل میگیره. مگه اینکه حالا شما بگی خب این مطلبی که من عرض کردم اگر در قالب شک مطرح میشه، بگیم خب ما شک داریم تو فقه کلان این واجبه یا نه، بگیم خب اینی که تو فقه فرد مستحبه تو فقه کلان شک میکنیم واجبه یا نه، تا شک کردیم همین بحثایی که ایشون گفت میاد، چون شک در وجوبه دیگه، میگه خب شک در وجوب منجز تکلیفه، مگر اینکه شما مؤمنی داشته باشی که مؤمنت براءت شرعی است، براءت شرعی هم اینجا جاری نیست چون خلاف امتنانه بر امه. یعنی همین استدلال اونجا میاد، یعنی این استدلالی که اینجا هست کمک میکنه به اون بحث ما برای اثبات وجوب اونچه که احتمال استحبابش در سطح کلان داده میشه.
نکته دومی هم که اینجا آقای علی بهش اشاره نکرده ولی جور داشت اشاره کنه اینه که حواسمون باشه توی فقه کلان معمولا رفتار و سیاست و برنامه سطح کلامی که ایشون استفاده کرده، رفتارها و سیاستها و برنامه های ولی امر اغلب انجام دادن و ندادنش در حالت تضاهم قرار داره، تضاهم بین مصلحت ها. یعنی مثلا فرض بفرمایید آقا برای ولی مسلمه که نباید فضای رسانه‌ای کشور دست دشمن بیفته، بعد اینجا یه سری سیاست پیش میاد، مثلا فرض بفرمایید سیاست مسدود سازی فضای مجازی، بعد اینجا اینطور نیست که بگیم خب ما شک میکنیم که مسدود سازی، این رفتار مسدود سازی میتونه این مصلحت رو محقق کنه یا نه، همین که شک میکنیم آقا یا علی بعد اجراش کنیم، میگی بابا اون طرفش مثلا یه سری اعتراضاتی مثلا افراد ارزم حضور شما که معترضی هستن یا
بی بصیرت و غرب‌گیر
افراد سبک مغز و نادانی هستن برای تای اخوت خوشحال باشه که مثلا اینها میخوان که دسترسی داشته باشن چه میدونم به چیزهای مستهجن و فلان و بیسار، یا نه اصلا از اون طرف یه سری وبگاه‌ها و یه سری مطالب مفیدی از دست مردم میره، چه میدونم انواع اقسام این چیزا تو هر رفتار و سیاست. یعنی این که این رهبر اینجا این سخنرانی رو بکند یا نکند، اینجا مثلا جمله رو بگه یا نگه، اشاره کنه تو این مثلا من یادم آیه خامنه‌ای تو همین اختشاشات اخیر یه دیدار با فرماندهان دفاع مقدس داشتن که زنده به تلویزیون پخش میشد، از ابتدا تا انتهاش همه ما نشسته بودیم الان آقا یه جمله حتما میخواد بگه که زنده داره پخش میشه، یک جمله هم نگفت در مورد آشوب‌ها. خب یعنی گفتن یا نگفتن و پرداختن اصلا به این مسئله از سوی رهبر در این شرایط خودش دو طرفش دارای مصلحت مفسده است. کمتر پیش میاد که رفتار و سیاست و برنامه‌ای فقط یک طرف رو مثلا توش ما احتمال بدیم که آقا مثلا مفسده و مصلحت الزامی رو محقق میکنه ولی اون برش توهی باشه، جادشش اینو اشاره کنه، ولی حالا فرض میکنیم یه جایی شده که آقای رفتار و سیاست و برنامه داریم که یه طرف هست، یعنی اون طرفش ما هیچ مشکلی نداریم تو عدم انجامش و تو انجام دادنش، تو عدم انجام که غلط عدم اقدام بهش. خب حالا وارد ادله آجا اگه اینجا مبحثی دارید بفرمایید.
رو دلیل دومشون من یه اشکالی از ادله رد شد.
نه تازه میخوام ادله رو ببینید. دلیل اول که همون دلیلیه که زیاد از حجت عمرو گفتیم تکرار نمیکنم دیگه، بحث این بود که خلاف امتنان حدیث رفع اگر بخواد نسبت به مولا علیهم افراد تحت ولایت جاری بشه. اشکالی که به نظر میرسه اینه که خب مگه دلیل رفع فقط دلیل براءت فقط حدیث رفعه؟ ما چند تا دلیل داشتیم دیگه، از آیه حج و نمیدونم یه دو تا سه تا آیه داشتیم که حالا باید مراجعه بکنم، دو یا سه آیه داشتیم که حالا دلالت اون یکی دو تاش حداقل تام به نظر میرسه، یعنی آیات خوبی بود و چند تا هم حدیث اینجا داشتیم غیر از بحث براءت عقلی که قبول نداره آیه عراقی. آیا واقعا همه اونها فضای امتنانیه؟ من یه مقدار فکر کردم به نظرم اینطور رسید که بعضی از این ادله‌ای که ما داریم صرفا از باب امتنان براءت رو توجیه نمی‌کنه، بلکه از این باب توجیه می‌کنه که اصلا حکمت اقتضا داره که تا وقتی بیان تام نشده ما نباید مؤاخذه بکنیم. یعنی یه وقت هستش که میگه آقا حکمت این اقتضا رو نداره، البته لطف خدا از سر حکمت ها، منظورم طبیعتا حکمت معنی عامش نیست، یه وقت هست میگه آقا حکمت اقتضا نداره که من حتما باید چشم پوشی بکنم از کیفر، ولی به خاطر اینکه آدم مهربون و مثلا لطیفی هستم چشم پوشی میکنم. یه وقت هست میگه نه اصلا حکمت اقتضا داره که تا وقتی شما بیان تام نیاوردی و مثلا حجت رو تمرین نکردی نباید کیفر بکنی. بعضی از ادله براءت به نظر میرسه که این حال و هوا رو داره و لذا ایشونی که فقط مانور میده رو حدیث رفع اشکالیه که به دلیل اولشون وارد میشه.
عرض کنم خدمت شما که ببینید براءت یک اصله، ادلهش متعدده. یه وقت هست ما چند تا اصل داریم میگیم خب اگر اون یه اصل امتنانی شد اون یکی چرا امتنانی، ولی وقتی یه دونه اصل داریم ادله متعددی داره، اگر توی این 10 تا دلیل یه دونه‌شم مفادش این بود که این اصل امتنانیه، همین کافیه برای اینکه هر کجا امتنان نبود این اصل جاری نشه. نمیتونیم بگی خب حالا به استناد این روایت جاری نمیکنن، به استناد اون روایت جاری میکنن، چون این همه داره به یه قاعده و به یه اصل اشاره میکنه و اون اینه که در موارد شک در تکلیف اصل عدم تکلیف.
چون این شکلی نمیشه که اینجا نتیجه تابع اخص مقدمات نیستش که، یک دلیلی هستش مطلقاً در واقع چیز میکنه براءت رو ثابت میکنه، یک دلیلی در فرض امتنان براءت رو صادر میکنه. اینا مثبته، اینا بر هم حمل نمیشن.
نه اینا چون اصلا یه قاعده است. اگر چند تا قاعده
بود ما میتونیم جنبه های مختلف
رو بگیم. در همون مثبته
اینا اینو تأیید نمیکنه.
چرا تأیید؟ در همون مثبته اینا هم گفتن اگر وحدت حکم احراز بشود تأیید حاصل میشه. گفته اعتق رقبتن، بعد گفته اعتق رقبتن مؤمنتن. یه وقت از شما احتمال میدی دو تا تکلیفه، میگه خب اون مطلقی مقید، دو تا برده باید آزاد کنم، یه برده مقیده یکی مطلق. اما یه وقت اصلا میدونی یه تکلیف بیشتر نیست. اگه میدونی یه تکلیفه، دو تا لسان داری، یکی مطلق یکی مقیده، ولو در مثبته اینا مقید میکنه، تقلید حاصل میشه. اینم از همون قبیله، چون شما یه قاعده دارین. مگه میگم مگه چند تا قاعده داریم؟ یک، رفع تکلیف به واسطه امتنان، یه قاعده است. دو، رفع تکلیف به واسطه عدم العلم ولو در جایی که امتنان نباشد، این قاعده دیگه است. خب آخه اینجوری نیست، یعنی حداقل ارتکاز فقهی اینه که همه این ادله داره به یه چیز اشاره میکنه.
ارتکاز فقهی جهتش اینه که من توی موارد فقه فردی این دوتا همزمان بوده، یعنی همواره تقریبا موارد اغلب این مشکل توش نبوده، لذا اونجا دیگه نشستن این تفکیک رو انجام بدن. ما هم که مثلا یه حدیثی نداریم که گفته باشه بسم الله الرحمن الرحیم اصالت البراءه، که اینا رو همه رو خودمون اصطلاح سازی کردیم. دستبندی های اصول عملیه همه پرداخته متفکران اصولیه دیگه، اینجوری نبوده که تو روایات اینجوری تحقیق بشه. لذا به نظر نمیشه بگیم ارتکاز فقهی مثلا اینجا حجت و ارتکاز فقهی برآمده از همین امور. حالا الان می‌خوایم تحقیق کنیم تو این ارتکاز و ارتکاز رو اگر که حتی می‌بینیم اشتباه کنار بذاریم.
بله از کنم که حالا بعد یه مقدار غور کرد تو همین ادله براءت ببینیم این ارتکازه برای ما ایجاد میشه یا نه. من از اینکه وقتی میگم ارتکاز معنیش اینه که تقلید بکنم از یه عده. میخوام عرض کنم که خود این ادله رو آدم وقتی بررسی میکنه، مثلا ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه، یکی از ادله براءت. آدم توش استشمام میکنه که اینم باز بحث عباد مطرحه، یعنی لطفی که انها میخواد بکنه. اما اگر همینجا برعکس شد، یعنی یه چیزی رو یه کسی نمیداند که اگه بیخیالش بشه یه بلایی سر عباد میاد، اینجا اون کلمه، خود کلمه عبادش که انها بندگان خدا دیگه، ما حجب الله علمه. بله یه چیزی هم داریم مطلقه، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، هر چیزی آزاده، مطلق این آزاده تا وقتی نهی بیاد. خب این دیگه توش حکمتش نیومده، ولی تو دو تا سه تا دیگه وقتی حکمت باشه، اون حکمت یک بحثی داریم میگن حکمت مخصص هست ولو معمم نیست، ولی مخصص هست. یعنی جایی که حکمت نباشه اون حکم جاری نیست.
چون رهبر هم یکی از این عباده، اون بدبخت هم بالاخره قراره چوب بخوره. یعنی ما همیشه یه جور تصمیم کنیم مثلا رهبر یک موجود پولادینه با کفش مثلا آهنین، آدم انسانیه. اینکه ما بخوایم بگیم تمام پاسخگوزار رو سرش بشکنیم، یه مثالی توی کتابی میخوندیم با رفقا، گفتش که یه داستانی تو قرب هست اینو برای بحث اخلاقی مطرح میکنن که یه شهری بود، خیلی شهر آباد و خوبی بود، همه چیشون هم برقرار بود، فقط همه این آبادی ها متوقف بود بر این که یه پسر بچه مظلومی رو توی یه زیرزمینی زندانی کرده بودن که این نور بهش نمیرسید، غذا بهش نمیرسید. همه اهل شهر هم میدونستن و میدونستن که اگر این پسر بچه از اون وضعیت بسیار فاجعه بار آزاد بشه، شهرشون مثلا از اون آبادی و رونق میفته. و لذا حالا بحث میشه که این داستان رو بیاییم واقعی کنیم، اخلاقی هست یا نیست. آیا میشه همواره به خاطر اکثریت اقلیت رو تحت فشار قرار داد، حتی اگه یک نفر باشه؟ این که ما بگیم چون
حالا این توی این فضاها اگر بریم که برای ما خیلی روشنه که شارع برای رهبر یه تکالیفی قرار داده که برای دیگران قرار نداده،
فعل جمله بعده.
خب همون فعل جمله شده. اینجا میگیم تا مادامی که به حرج نینجامه، تا مادامی که به حرج نینجامه هر کجا احتمال بده، یا هست تکالیف شخصیش شک داره اون برای جانب کنه اسم بقیه. بخش مسائل مربوطه به امته،
تکالیف سمت شده.
بله اونجا مسائل، خب اون سمت رو رها کن، مجبور شکن بهتون سمت بشینه که مسائل مربوط به امته، برای اجاری بکنم. آقا من شک دارم الان لازم مثلا بررسی بکنم درباره مثلا این حجمه دشمن تا حکم به دفاع بدم، یا لازم نیست بررسی بکنم، برای اجاری میکنم لنگم دارم. من که علم ندارم که الان دشمن مثلا چقدر حمله کرده که من چرا شک نداری؟ شک دارم
که باید بررسی بکنم.
چرا باید بررسی کنم؟ نه برای اجاری میکنم. نه ببین ناکنید این که میگه مطمئن نیم، چون برای اینجا که انه مسلمه که خب زرد یک جمع کثیریه، تا اینجا بی خیال بشینی. آقا من که الان نمیدونم تو فلان استان گاز قطع شده یا نه که دستور ویژه برای من شک دارم شنیدم ولش کن تلویزیونم خاموش کنم برای اجاری میکنم. حرفا چیه؟ ملت دارن یخ میکنن اونجا.
برایت موضوعی رو یه لحظه بذاریم کنار، الان بریم تو برایت حکمی، بعد تو موضوعیش هم بعد این بحث رو بکنیم، چونشو بیشتر فضا به نظر میرسه فضای حکمی رو موضوعی هم قابل تطبیقه. آقا نسبت به حکمی بالاخره فرض کنید واقعا طرف اینطوری نیست که اطمینان داره، احتمال میده که من اگه این کار رو انجام بدم فرض کنید تزاحمی هم رخ نمیده، نکته ای که اشاره کردم هم نیست، احتمال میده که اگه من این رفتار رو انجام بدم ممکنه یه مصلحت الزامی محقق بشه، واجبه حتما این کار رو انجام بده، و اگر نه خیلی
اگر یک مصلحت الزامی برای بله باید انجام بده. بله چون مصلحت امته، لذا کار ولی کار سختی، ولی سختترین کار کار ولی. خب دیگه حالا خود عدلم دلالت میکنه که لو تقبل علينا بعض الاقاويل اخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الباطين. این سختی برای مردم نیست،
دستگاه حکومت، بلکه اینطور بگم تک تک آحاد جامعه منباب این که دارن یه سری امور حکومتی رو پیش میبرن. یعنی مثلا من اگر الان تو خونم نشستم احتمال میدم که راهپیمایی 22 بهمن من رفتن یه مصلحت الزامی رو محقق کنه، بگم واجب است که من 22 بهمن برم. یعنی تقریبا
نه یک مصلحتی برای عموم مردم
دیگه، همین دیگه. یعنی من این مصلحتی برای شخص من که ساندیس خودم رو نمیگم که در طبیعتا میگم که من 22 بهمن برم مثلا حضور من و حضور
این مثال رو نزن، این مثال نزن. مثلا طرف تو خونش نشسته، خونش هم نزدیک مرزه، یه سر صدای مشکوکی میشنوه که اگر بره بررسی بکنه به این برسه که دشمن داره حمله میکنه، باید سریع اطلاع بده.
دلیل خاص داره اونجا، مرابطه دلیل خاص داره. مرزبانی هم یعنی که مترصد باشی، نه اینکه بشینی هر وقت اومدن تازه بریم.
مثلا اینقدر خب الان اگه شما میگید یک کارهایی است که واجب کفایی که من به سهم خودم تو اون واجب کفایی نقش ایفا میکنم، اگه شک کردم بله من خاطر شک میکنم که آیا باید برم یا نه، که من اون روز اخیر علتم اگه من نرم مثلا فرض کن یه آدم احتمال میدن اگه تو انتخابات شرکت بکند، احتمال میده شرکت بکند، اون حد نصاب حاصل میشه با همین یه رأی و مثلا یه انتخاباتی مشروع میشه. اگه این شرکت نکند این یه نفر یه نفری که انصافا در مشروعیت میفته، بله واجب بره. یعنی یه جوری باشه که حضور او یک تأثیری بیش از نفس حضورش داره. اون مثالی که شما میزنی که من شک دارم اگر برم تو راهپیمایی به اندازه من یه نفر، بله خب اون همون در واقع شکی در وجوب کفاییه.
کفایی بالاخره خورد میشه، تبدیل میشه به واجب‌های عینی بر تک تک افراد. یعنی جوری نیست که من الان با این استدلال وگرنه طرف میگه که خب آقا هر
ساعت 8 و 7 دقیقه است شما رفت. آره نمیخواد درس تموم کنی؟
اصلا
فکر کردم امروز درس بعدی نداره. اللهم صل علی محمد.